بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکت ها و تمتعه فی ها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. آل محمد و عجل فرج. خب در خدمت آیات 183 تا 185 سوره بقره بودیم و آیه اول که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون تقریبا به پایان رسید تطبیقش. نکته‌ای که قابل ذکر است بفرمایید. بله 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 اون که هدف اینها ایجاد توحید کامل در عالم، اون هدف نهایی است که در مجموعه انبیا باید محقق بشه که انشاءالله در زمان ظهور محقق خواهد شد، و الا اگر محقق می شد قبلا دیگه اون کمالاتی که بعداً در مقابله با شیطان بود این محقق نمی شد. اما اینکه خط توحید همیشه به عنوان یک احتجاج تام و یک حقیقت آشکار مبین و حجت آشکار برای مردم باشد تا مردم با دیدن این حجت آشکار تصمیم بگیرن، با این بودن حقانیت و حقیقت تصمیم بگیرن که اختیار مردم محفوظ باشد، این به عهده انبیا بود و محقق شد که تونستن اتمام حجت بکنن که و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، که مبشر بودن و نذیر بودن اصل دعوت انبیاست که باید این بشارت و انذار در عالم باشد، آشکارم باشد، این رو که خط حق دوام داشته باشد و الا باطل دائما در صدد از بین بردن خط حق بود تا کلن معیار از بین بره. اما خدای که تعالی معیار رو و خط حق رو حفظ کرده با همه فشارهایی که باطل داشته، و این همون هدف اصلی بود که انبیا داشتن. اما اینکه آیا تحقق جامعه توحیدی بوده یا نبوده، البته مون تا اینکه توفیق پیدا بکنن در کل عالم، این به عهده آخرین مرتبه وجودی عالمه که خط کفر باطل می شود و خط هدایت و توحید تاماً حاکم می شود، و این تمام مقدماتی که انبیا چیدن مقدمه اون تحقق اون هست. لذا همه به عنوان علت مؤده برای او مؤثر بودن و خواهند بود. انشاءالله اون که محقق میشه ثمره زحمات همه انبیاست. لذا اگر در مورد حضرت حجت می فرمایند که همه سنن و موارث دارد، از انبیا یکیش همین است، که یعنی ثمره تمام زحمت های انبیا و اون کتاب‌های انبیا و دین انبیا و شریعت، همه اینها در اونجا چی میشه؟ ثمرش آشکار میشود. و این آشکار شدن ثمره برای ما که تو زمانیم و فاصله زیاد میفته یه خورده تحقق سختی میگیم نشده، اما برای خدای تعالی و انسان الهی که از یک منظر واحد با عالم نگاه میکنه میبینه این حقیقت واحده محقق میشه و باطل و کفر آخر چی هستش؟ نابود شدن نیست، که جا الحق زهق باطل و ان الباطل کان زهوقا، که باطل قطعا باید زهوق باشد در مراتبش، مراتبش در نهایتش، نهایتش. لذا شیطان در زمان ظهور سربریده می شود، یکیش همین است که دیگه اونجا معارضه باب شیطان با حق از بین می رود به طور کلی، هرچند گناه امکان پذیر است از درون نفس اماره مردم، که حالا انشاءالله اون بحثش جدا خواهد آمد. لذا مأموریت انبیا ایجاد جامعه مطلق توحیدی نبوده، میخواستن این رو به عنوان یک آرمان و آرزو، اما مأموریتشون چی بوده؟ مأموریتشون تحقق در همون مرتبه‌ای که اراده الهیه و مأموریتشون به اون تعلق گرفته بوده. برای اینکه بگید بفرمایید، برای اینکه خط هدایت تثبیت بشه، اینو خواسته شما با این نگاه بکنید، نه 80 نفر کم من نگاه نکنید، نگاه بکنید به این که اولا خط هدایت تثبیت بشه، ثانیه اون 80 نفری که ایمان آوردن ایمان تمحیصی بود، یعنی ایمانی بود که از مراتب شرک جدا شده بودن اون اغلب اون افراد، لذا حالا اون جایی که عذاب از طرف خدای تعالی نازل شد زمانش رو در روایات ببینید میگه زمانی بود که دیگه در حقیقت اونها هر آزمایش و ابتلایی که پیش می اومد از جانب خدا موفق می شدن، دیگه اونها شکست ناپذیر بودن از جهت آزمایش های الهی، چیزی نبود که اونها رو بخواد تصفیه بالاتر بکنه به اون آخرین مرتبه، لذا اونجا یک نفرش هم خیلی زیاده، یعنی اونجا 80 نفر نگید 80 نفر، چون خدا تو دستگاهش اساسش بر کمیت نبود، بفرمایید که اونجا به مرتبه اخلاص و کامل اخلاص رسیدن به طوری که تمام آزمایش های الهی رو سربلند بیرون آمدن، اونجا دو سرخط حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی، یکیش هم چی هستش؟ که پیغمبر اکرمه ارزشش بر همه عالم کاملا آشکاره، رضا که نظام کمیت نیست، نظام محقق شدن ظرفیت چیه؟ ظرفیت کماله که ابتلا و کمالی است که محقق شده، لذا خدای تعالی میبالد به انبیاش، خیلی کاری به بقیه نداره، انبیا محقق شده، از ابتلا ابراهیم ربه به کلمه فاتمهن، همین رو تابلو کرده در سردر قرآن که از ابتلا ابراهیم ربه به کلمه فاتمهن، این موفق در آمد از همه آزمایش ها، همین این مأموریت اگر نبود الا این، که اگر نبود پیغمبر الا این که امیرالمومنین علیه السلام رو تربیت کرد و رشد داد کفایت میکرد بر این که مکتب پیغمبر مکتبی است که انسان کامل میسازد، کفایت میکرد، همین یکی کفایت میکرد، حالا این همه دیگه هم داره تو مراتبش دیگه، اینا فضل همه، اون وجوبیش همون بود که لذا نگاه کمی نیست، بله به نگاه ما میگیم 80 نفر رو دیگه، تازه اونم حد اکثریشه، تو روایت گاهی داره 7 نفر رو، تو روایت بعضی روایات داره 7 نفر رو، تازه این 80 نفرم که نجات پیدا کردن همه توی رتبه نبودن، هرچند از آزمایش ها همون تو کشتی که سوار شدن همونجا خلاصه بعضیشون تقشون در آمد همونجا، یعنی تو همون کشتی، هنوز کشتی پیاده نشدن، تو این کشتی تازه داشتن آیت اعجاز الهی رو در نجات که وفارت تنور، در حقیقت این آب از بالا و پایین جوشیده دیدن، غرق همه رو دیدن، تو همون کشتی تق بعضی در آمد، حالا رجوع بکنید ببینید که همونجا عده‌ای خلاصشی شدن دوباره تجدید شدن، یعنی اینجور نیستش که، اما تا این مرتبه رشد محقق شد که اینها اومدن پیش نوح عرض کردن یا نوح اگر بارها و بارها هم تو بفرمایی که این دانه خرم این دانه ها رو بکاری دوباره در بیاد، دوباره ثمر بده، دوباره بکاری، دوباره هر چقدر رب به تو بفرماید بگید بعد از اون عذاب نازل میشه، ما برامون دیگه در حقیقت فرقی نمیکنه، ما مهم این است که مطیع امر ربیم، تا این مرتبه که منتظر امر ربیم، هیچ کاری نداریم که اراده ما دخیل باشد که چرا لا یسأل اما یفعل، تو وجودشون چی شد؟ رضای به فعل الهی در اینها محقق شد در روایات که وارد شده، و همچنین از طرف مقابل هم اونها لا یلدو الا فاجرن کفارا، که اونها دیگه حتی نطفه هاشون هم چی شده بود؟ خراب شده بود، هرچند دارد در بعضی از روایات که 40 سال اینها عقیم شدن قبل از به اصطلاح عذاب نازل بشه، 40 سال عقیم شدن، به طوری که فرزندی کمتر از 40 سال تو بین اینها نبود، اینم یکی از خلاصه، هرچند آیه اگر فرزندی هم بوده باشه لا یلدو الا فاجرن کفارا دلالت بر این دارد که چی هستش؟ اینا نطفه هاشون هم خراب شد، یعنی به گونه ای بود که هر کی از اینا به دنیا می آمد دیگه امید اصلاح درش نبود، اینقدر شدت ژنتیکی و محیطی در خرابی اونها اینقدر شدید بود. بله خب لطف خدا و فضل الهی، اما با آزمایش مردم دیگه، و الا جبری که نیست که بگیم لطف خدا، یعنی 80 تا رو همینجوری مثلا گزافن از بین بقیه در آورد و گفت شما رو نجات میدن، مثل اون گاو و گوسفند هایی که تازه ما معتقدیم اون گاو و گوسفند ها هم که نبی الهی انتخاب میکند چی هستن؟ اونم یه اعتدال مزاجی توشون هست که انتخاب، همینجوری نیست که نگاه کنه تو گاو گوسفند اینجا ببینه ورداره ببره، چه برسه به انسانهایی که در اونجا به هدایت رسیدن، به فضل الهی بوده، اما این فضل الهی منافی با از ابتلا نیست، که ابتلاعات اینها تونستن موفق بشن به فضل الهی، به اراده خود اینها نبوده. بعد بله ظاهرا درس ها این چند روزه سوال و جواب زیاد به مزاق دوستان ساخته، کم کم داره مزمن میشه، این اپیدمی میشه که دیگه نذارید ما بخونیم. حالا شما بفرمایید. بله یه خود بلندتر بگم، پیر مردی بله دیگه، با اصلا همین ادعامون این است که امام حسن مجتبی علیه السلام هم مأموریتش این بودش که در یه جایی که حاکمیت خارج میشه از دست اهل حق و اهل الولایت، درسته، بتواند امت اسلامی را حفظ بکند، خط هدایت را چکار بکند، حفظ. تمام اینها زمین سازی. یه موقع شما میفرمایید که آیا همه کمالات رو، همه انبیا و همه اولیا همه کمالات رو ایجاد کردن تو عالم؟ نه، ما این ادعا رو نداریم که همه کمالات رو ایجاد کردن. وظیفه‌شون هم این نبود که همه کم، وظیفه‌شون این نبود، آرزوشون بود اما وظیفه‌شون این نبود. اون چیزی که شرایط در اونجا بوده وظیفه اینا رو تعیین می‌کرده، آمادگی مردم، شرایط در اون زمان وظیفه اینا رو تعیین می‌کرده، که نیازهای مردم، استعداد مردم وظیفه اینا رو تعیین می‌کرده، نه اون که ایدئال اونهاست. ایدئال اونا این بوده که چی بشه؟ همه ی عالم در حقیقت به توحید برسن و موحد باشن، این ایدئاله، درسته؟ اما وظیفه اونها چیه؟ وظیفه اونها این است که مطابق شرایط و اطاعت پذیری مردم، مطابق جریان مردم بتونن وظیفهشون انجام بدن، خط هدایت رو حفظ بکنن. امام حسن علیه السلام وظیفهش این بود که خط هدایت رو با از دست دادنی که مردم حاکمیت از دست میدن و خط ولایت رو از جهت حاکمیتی باطل میکنن، اما حفظ اون نظام به اصطلاح حقانیت و ولایت محفوظ بماند و بتونن مردم علم و حجت رو به عنوان ولی داشته باشن. این حفظ این با توجه به اینکه دشمن تمام نیروش رو بسیج کرده و برای از بین بردن این که میخواست معیار از دست بره، میخواست اتمام حجت از دست بره، میخواست بد و خوب مخلوط بشن به طوری که بد بد نباشد و خوب خوب، دقت میکنید که امام حسین علیه السلام فرمود که معروف منکر شده و منکر معروف شده و اونجایی که اینجور باشد برخواست من وظیفم این است که در قلب قیام بکنم تا معروف معروف بماند و منکر منکر. این که معروف معروف بماند و منکر منکر وظیفه اصلی امام حسین علیه السلام بوده در زمان خودش و این کارو کرد و این معروف رو معروف قرار داد و منکر رو و منکر، در حالی که دشمن میخواست چیکار بکنه؟ میخواست معروف منکر باشه و منکر معروف باشد، دقت کردید؟ معیار رو جابجا کنه. وجود این حضرات و انبیا و اولیا ایجاد خط معیاره، ایجاد در حقیقت اون نگاه اتمام حجتی بوده که در طول تاریخ محقق، که اگر کسی قصد کرد حرکت کند به سمت خط هدایت امکان پذیر باشد به اختیارش. نه اینکه دشمن اینو نمیخواست، دشمن میخواست جوری بکند انقدر هزینه سنگین بشه کسی به فکر خط هدایت دیگه نیفته و اصلا خط هدایتی ترازش و معیارش باقی نماند، دقت کردید؟ اما وظیفه انبیا تو چارچوب همین مأموریتی که داشتن حفظ این خط هدایت بود. لذا کتب الله لاغلبن انا و رسولی، این در حقیقت خدا خطش غالب است و هیچگاه مغلوب نمیشه، این چیزی است که خدای تعالی بر خودش قرار داده و این کتاب مکتوب است. خب در بحث لعلکم تتقون که در اینجا آمده، ببینید بحث روزه رو که خود حقیقت روزه به چه عنوانی است، ببینید خدای تعالی پذیرایی خودش رو روزه قرار داده، که ضیافت خودش رو چی قرار داده؟ روزه قرار داده، که خدای تعالی که داراترین است، قادرترین است، غنیترین است، با نخوردن، با نیاشامیدن، با یه سری تروک روزه رو قرار داده، با اینکه معمولا انسان بر کریم وارد میشه تروکی در اونجا قرار داده نمیشه، حد کم میشه. یعنی انسان میره در محضر کریم، هرچه که در محضر کریم باشد باید قاعده این است که اطلاق اراده انسان محقق بشه. اگر سفره است، غذاها اینقدر رنگین باشد که هرچه خواست باشد، درسته؟ اون میگن چی؟ اون چون که چی؟ صاحب خانشی اون شعر چیه؟ چی؟ نه نه اون نه، گرگدا که این ورشه، نه نه، چون که صاحب خانه این چی باشد، بر سر سفرش هر آشی بود، چیه اون شعر معروفی که خان باشی بود، چون که صاحب خانه خان باشی بود، بر سر سفرش هر آشی بود. یعنی اگر خانه این خان وقتی وارد میشی بر سر سفرش، هر آشی هست که هر کی هر حوثی کرد اون هست اونجا، ارادش اطلاق پیدا میکند. آدم بر سر سفره کریم که وارد میشه، هرچه که اون کریم عظیمتر باشد، اطلاق اراده رو به دنبال خودش داره که انسان ارادش اجابت شده است. لذا در قیامت لهم ما یشاؤون فیها، چون انسان بر سر سفره کریم مطلق اونجا وارد میشه، لهم ما یشاؤون، هرچه که میخواد است. پس چطور در ماه مبارک رمضان انسان وارد میشود و تروک پذیرایی با تروک میشه؟ این کارو نکن، اون کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن. این چه پذیرایی است که با اطلاق اراده که نیست، با تغییر بیشتر از قبلم هست. یعنی اگر تو ایام عادی این کارها رو من میتونستم انجام بدم، تو ماه مبارک رمضان میگه این کارا رو هم نکن. این چه سفره و پذیرایی است؟ این حقیقت این است که انسان در اثر عادت خودش رو غافل میشه از حقیقت خودش و تنش رو من میبیند. چون تنش رو من میبیند و به پذیرایی از تن در طول سال مشغوله، ولی خدای تعالی میخواد متنبهش بکنه که تن تو نیست، و این با تروک محقق میشه که انسان رو به نخوردن، نیاشامیدن و بعضی از تروک دیگری که در ایام دیگه اشتهای شدید به او دارد، خلاصه اونها رو چیکار میکنه نسبت به او؟ میگه این تا این نشون بده تو تن نیستی، هیچ چیز دیگری اینقدر پذیرایی، اینقدر عزیمانه نیست تا اراده انسان رو، نیاز انسان رو، حقیقت انسان رو بر خودش آشکار بکنه. یعنی اگر بر سر سفره خان باشی که هر آشی باشه انسان بره، مشغول به آش بشه، غافل شده از خودش. اما اینجا بر سر سفره کریمی میره که داره او رو متنبه میکنه که تو کیستی، تو توقع و ارادت به اونجاهایی که به خودت برگرده. اینا اراده های وهمانیه، اینا اراده های سرابیه، اینا خب این اراده سرابی رو آشکار کردن که سبب هبوط بود، یعنی اصل خوردن سبب هبوط بود که آدم سلام الله علیه که در اونجا با نزدیک شدن به درخت منهیه، وقتی که اونجا اون محقق شد، هبوط محقق شد، و پس از او اونچه که به عنوان برگشتن امکان پذیره، عدم توجه و قطع علاقه و انقطاع از بدنه. اونجا توجه به بدن محقق شد، توجه به بدن هبوط رو در پیداش. اینجا خدای تعالی در پذیراییش، ترک ها مال تعلق گسستن از بدنه و توجه به حقیقت منه، که اون حقیقت من که تو تن نیستی رو میخواد آشکار بکند. لذا لعلکم تتقون خودش رو خوب نشون میده، لعلکم تتقون، که اون کمال در اثر این صیام برای شما محقق میشود که خودتون رو مییابید. حقیقت اگر در روایات دارد که انسان با روزه بر عالم آخرت اشراف پیدا میکند، یا تنبه بر آخرت پیدا میکند، یا این که در حد امثال این روایت که حالا ایشالله اگر بعضیش آمده باشد در اینجا ذکر میشه، که اینها نشون میده حقیقت انسان رو به خودش نشون میدن. این بالاترین پذیراییه. اگر کسی در فراموشی به سر ببره، کسی بیاد او رو با یه سیلی متوجه بکند که تو کیستی و حواسش جمع شه، این چقدر بعدن شاکره در این که این با سیلی او رو متوجه به خودش کرد تا به سمت پرتگاه نره و ساقط نشه. یک کسی خلاصه یک ماری او رو نیش داده بود، بعد میگه اینم خواب و خواب سنگین، اینم با چیز افتاد به جونش، با یه تازیانه به جون، این بلند شده ده بودو، اینم دنبالش ولش هم نمی کنه. هی میزد اونم فرار میکرد، این میزد اونم فرار میکرد، اینقدر دوید تا حالت استفراغ به او دست داد. وقتی استفراغ کرد اون سمو بالا آورد، حالا نقل دیگه اینقدر که علام و نقل، این سمو که بالا آورد ولش کرد. خب گفتش که این بعد بهش توضیح داد، این سمو که بالا آوردی این همه زدن و دوندن تو مال این بود تا اینو بالا بری. گفت خب اون اول میگفتی که اقلا، گفت اگه اول میگفتم تو نمیدویدی، همونجا میمردی از این که مار تو رو سم ریش نیش زده، دیگه توان دویدن از دست میده. همین که نمیدونستی مار زده و من اینجور دنبال تو میکردم و تو از ترس جانت فرار میکردی، این باعث شد که اینها برگرده و امکان پذیر باشه. یا نمیدونم حالا سم میره خورده بود یا ماری زده، حالا اصلش که این با این برگرداندن محقق میشد تا این در حقیقت بتونه نجات پیدا بکنه. خدای تعالی چه کنه که به ما اگر بگه با زبان خوش تعلقتون از دنیا جدا کنید و متعلق نشید گوش نمی کنیم. به زبان وجوبی محقق کرده و با تروک، اونم کریم، وقتی میگه نکن، اگر در حقیقت یه کریمی لازم باشد یه جایی بگه نکن، مثال عرفی رو داریم میزنیم دیگه، خیلی برایش سخته که محدودیت ایجاد کند برای اون مهمانش، برای در حقیقت اون که داره ازش پذیره. اما مگر این که بعدن این مهمان بفهمد که این پذیرایی چقدر عظیم بوده، تا تشکر بفهمد که این کریمانه بوده این پذیرایی. لذا ماه مبارک رمضان جواب هبوطی است که برای انسان محقق شده، که میخواد از من، از تن جدا بشه، به حقیقت من رو متوجه بشه. اینم یه نکته بود که ممکن بود کسی سوال بکنه که کتب علیکم الصیام اصلا این پذیرایی چه جور پذیرایی میشه. بله بله، صائم قائمی که به صورت عادی باشه چرا، اما صائم قائمی که در اونجا میگه از صوم لی، صوم برای من است و انا اجزا به، یا در حقیقت اجزی به، من جزاش میدم یا من جزاشم، هر جور که خونده بشه، که این گونه باشد، این صومی که در این مرتبه، چون صوم مراتب دارد دیگه، یعنی این داره میگه صائم قائمی که در مرتبه البته ابتدا باشد. چرا این عمل از اون در حقیقت چی هستش، اما از اون مرتبه صومی که حقیقت صوم باشد چی؟ از اون مرتبه که دیگه میفرماید که هر چیزی جزایی دارد، ولیکن جزای روز منم. عرض کردم، دقت کردید؟ میگه هر چیزی جزایی دارد، از 10 برابر تا 700 برابر، درسته؟ اما جزای روز منم. لذا اون روایت صحیحه که میفرماد، اما توجه داشته باشیم که نه مرتبه روزه ای رو که اهل اخلاص محقق میکنن، بلکه روزه متوسط مردم را، روزه غالب مردم را. بله این عمل از اون روزه میتونه اقتضاش چی باشه، چون روزه غالب معیار برای سنجشه، روزه خصیصین، روزه خواصی هستش، اختصاصیه، ولی روزه کشش داره تا اون مرتبه روزه، البته روزه کشش داره تا اون مرتبه روزه را. لذا اگر جزایی میفرماید چیزی با روزه برابری نمی کند در جزا، مربوط به اون روزه خصیصینه، بر بقیه روزها اقتضاش هست، اما اون روزه خصیصینه که این جزا رو دارد. بل این تو همه اعمال این مسئله هست که جایی که سنجیده میشه، حتی دارد که مثلا حج و عمره با رسول خدا، اما حج و عمره با رسول خدا برای مثلا همه مردم در مرتبه رسول خدا محقق میشه؟ نه، در مرتبه مردم محقق میشه که غالب مردمه، غالب مردم که مردم در اون مرتبه هستن، میرن میان در اون مرتبه چی هستن؟ غالبی هستن. اما البته توجهشون بیشتر از وقتی است که با رسول خدا نیستن، اما آیا در وقتی که با رسول خدا هستن رتبه اینها رتبه اون حج و عمره تام میشه که رسول خدا داره انجام میده؟ قطعا نه، درسته؟ رتبه غالب مردمه. نه، حدش ببینید، حدی که میگیم حدش یعنی استعداد دارد که تا انا اجزابه باشد، من جزاش باشم باشد، تا اون حد رو دارد، اما من تا این حد با این بالا میرم، اونم مربوط به منه. خب بله من دارم همین رو عرض میکنم دیگه. لذا قالب ملاکه دیگه، من یعنی جزء قالبم دیگه، یعنی مربوط به اون چی که من دارم محقق میکنم. البته علی هر کدوم از اینا اقتضاء استعداد بالاتر رو داشتن یا نداشتن، من کوتاهی کردم در کمال روزه رو به دست نیاوردم، در این حد رو به دست میارم، اما روزه که اقتضاء رو داشته، برای من ایجاد نکرده بوده، من تا این حد و معمولا استفاده میکنم. البته اونم مربوط به همین مرتبه است که بیان شده. بعد میفرماید که در اینجا چند تا قسمت اومده که اینا دیگه دوستان خودشون این قسمت ها رو تطبیقش رو ببینن. ایاما معدودات که اومده یه قدری از جهت لغوی بیان کرده و بعدم اون عدد که دلالت بر تحقیر تکلیف رو دارد که بگه تعداد کم است و روز خیلی ساده بشود و اینا، بعد مراد به ایام معدودات و ایشون فرمود شهر رمضان است که به اصطلاح شهر رمضان بعد از این میاد. بعضی خواستن بگن نه، ایام معدودات شهر رمضان نیست، بلکه ایام معدودات جعل روزه بوده. برای چی؟ برای سه روز در هر ماه، یا سه روز ایام البیض، یا سه روز اون اول و وسط و آخر ماه، اینجور بوده. بعد شهر رمضان که آمد ناسخ این شد، اول این واجب شد و بعد در حالی که اینها قرائنی و نقلی در حقیقت که تایید کامل اینها رو بکنه در کار نبوده که اینها این چند آیه علاوه بر این که مرحوم علامه میفرماد این چند آیه سیاقشون است که با هم نازل شده، ناسخ و منسوخ نیست، به طوری که این قبلا آمده باشد. بعد حالا تازه خود ایام معدودات هم که میگن اومده ناسخ قبل بوده که قبل روزه واجب بود مثل امتهای گذشته که 50 روز بوده و بعد ایام معدودات که اومد نسخ کرد اون 50 روز رو، و بعد شهر رمضان که اومد فلیصومه اون اومد نسخ کرد چی رو؟ ایام معدودات رو. میگه اینا هیچ کدام دلیلی برش نیست، هیچ کدام اینها در حقیقت همه استنتاجاتی است که شده و هیچ دلیلی نیست، به خصوص با توجه به اینکه سیاق این آیات سیاق واحدی است، نشون ناظر به هم دیگه و مرتبطه با که معلومه با هم نازل شدن. اینجور نیستش که سه آیه چهار آیه که با هم نازل میشن چهار تا نسخ توش محقق شده باشه تو همین چند لحظه‌ای که این آیه داره نازل میشه، چهار نسخ در نسخ، یعنی این یکی رو نسخ کنه اون آیه بعد همین آیه رو نسخ کنه، آیه بعدی بعد این آیه قبلی رو نسخ کنه، که چهار نسخ رو در اینجا چیکار کردن؟ قبول کردن. میگه نه، اینها هیچ کدام با ظرافت آیات قرآن و با این ملعبه نبودن قرآن، که قرآن ملعبه نیست که تا حکم بیاد بلافاصله خط بعدی پشترش اومده اینو نسخ کرده. خب کی به اجرا رسید این که نسخ شده باشد؟ یعنی این آیه که اینجور نازل شده که اینا رو میفرماید اینا نیستش. و بعد یه بحثی رو مطرح کردن که به اصطلاح اینها بنی امیه اومدن ایام عاشورا رو درش روزه رو مستحب دونستن و براش ایام عیدی رو شمردن و اون رو جزو اعیاد با برکت شمردن. ایشون روایات مسئله رو نقل میکند و کاملا، یعنی روایات نقل اونها رو که بیان میکند و کاملا رد میکند، میگه هیچ کدوم از اینها در کار نبوده و نه عید ملی بوده عاشورا، نه عید اسلامی بوده عاشورا، نه مناسبتی در او بوده که به واسطه او چی بشه این تبرکی پیدا کرده باشد و عزتی پیدا کرده باشد از جهت این که بخوان اون به خاطر اون عزتش این رو، مگر این که همون جریان بعد از عاشورا اینها دیدن که دست و تحریف به خاطر این که اون مسئله رو ملغا بکنن این روایات رو جعل کردن، که تقریبا خیلی از اهل تسنن این رو قبول کردن، هرچند عده‌ایشون هم مخالف هستن. بعد اینو بیان میکند. بله، چی رو؟ نه دیگه، این ملی رو در اینجا که به کار برده مرحوم علامه به عنوان همون ایام ملی ملت ها به کار برده، به عنوان عرض کردم که قرآنی اون عرض کردم، ولی اینجا به عنوان تفسیرم به کار نبرده، به عنوان نقل تاریخ داره به کار میبره. منتها خب ما کلمه رو اصطلاح شده، چون اصطلاح شده عرض کردیم اصطلاح غلط محقق شده، لذا باید دنبال راهی باشیم. همین جوری نمیشه فقط الان تا برای مردم بگیم ملت، همه مردم ملت رو به چی منصرف میکنن؟ به همین نگاه ناسیونالیستی و همین نگاه ملیگرایی. اما باید راهی پیدا کرد که کلمات قرآنی رو برگردونیم به جای خودش و این اصطلاح غلط جبران بشه، اقلا در کشور ما. این مختص به کشور ما هم الان نیست، بلکه بحث ملیگرایی و ملیت در تمام در حقیقت کشورها به عنوان یک بحث بین المللی شامل همه میشه. این البته اینجا به کار برده، ایشون فرمودن ذا شأن ملی و لیس الیوم ذا شأن ملی، یه شأنیت ملیتی هم ندارد که از جهت ملیت و یه فرهنگ خاصی که حتی یسیر عیدن ملیان قومیان مثل نیروز او المهرجان اینجوری باشه. خب ثانیاً این است که اینجا شهر رمضان که آمده سیاقش نشون میده که به تنهایی نازل نشده، چون نه مبتدا میتونه واقع بشه که در حقیقت خبرش بخواد دنبالش بیاد، اگر هم کسی اونجوری بگه بازم منافات پیدا نمیکنه. اینها رو در حقیقت خودتون بخونید که نسخ در اینجا امکان پذیر نیست، ایام معدودات هم نمیتونه باز ناسخ باشد، قول و تعالی، چون اینها ساده است، خیلی ساده است بیانش، اصلا دوستان رجوع بکنن احتیاجی به مثلا دقت ندارد. نقل یه سری از قول مخالفی است که اقوال مخالفش هم بی‌پایه است، خود مرحوم علامه میفرماید اونها رو داره نقد میکنه. قول تعالی فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر. ایشون میفرماید که همون طوری که اصل ماه مبارک رمضان فریضه است، عددش هم چیه؟ فریضه است، یعنی اون 30 روز، یعنی اون ماه یک ماه بودن، اینم فریضه است. لذا همون جوری که خود روزه اصلش در حقیقت تبدیل بردار نیست، عددش هم تبدیل بردار نیست. لذا اگر یه کسی عذر داشت در ایام ماه مبارک رمضان، باید لتکمل العده بعدن محقق بشود، حتما باید عدد به این عددی که ماه رو بپوشاند حتما شامل بشه، چون نتیجه که متفرع بود بر اصل روزه و عدد بود لتکمل العده باشه، که اگر روزه امکان پذیر نشد در ماه مبارک رمضان که عدد رو محقق بکنن از جهت تعداد، حتما با الحاق ایام دیگر به این رو باید محقق بکنن. لذا اینشون میفرماید که الفاعل تفریع فمن کان و الجمله متفرعتون علی قوله کتب علیکم و قوله معدوداتون ایاما معدودات، ای ان الصیام مکتوب مفروض و العدد ماخوذ فی الفرض و کما لا یرفع الید عن اصل الفرض کذلک لا یرفع الید عن العدد، از عدد هم رفعیت نمی شود. فلو عرض عارض یوجب ارتفاع الحکم الفرض عن الایام المعدودات التي هي ایام شهر رمضان که عارض المرض و السفر، اگر این عارض آمد فانه لا یرفع الید عن صیام عده من ایام اخر خارج شهر رمضان. این خودش یه حکم دقیقه ها، یعنی بحث در این است که عدد جزو چیه؟ فرضه. چون جزو فرضه، اگر سفر در حقیقت عارض شد، اون موقع باید عدد، دقت، عدد باید چی بشه؟ تکمیل بشود. لذا بحث در این است که اونی که تکمیل میشه آیا به عنوان اصل روزه است یا قضاء روزه است. اگر اطلاق قضا شده، اینجا اطلاق قضا ور اطلاق قضایی است که در جای دیگری میشد، چون برای مسافر جعل روزه نشد اصلا، چون سفر چی بود؟ سفر مانع تحقق روزه بود، مرض مانع تحقق روزه بود، برای این جعل روزه در غیر این ایام میشود، تو اون ایامی که این مسافر بوده یا چی بوده؟ مریض بوده. این غیر از اون است که انسان نماز رو در وقت شکار میکنه، غفلت میکنه ازش و قضا میشود، که اقض ما فات کما فات، که در حقیقت باید قضا بشه، چون این یادش رفت، فراموش کرد، غفلت کرد. دقت میکنید که این برش واجب شد، اما برای مسافر و یا مریض حکم در اونجا جعل شده که ایام اخر باشد، منتها ایام اخر تخییریه که کدام یک از ایام باشد، برای او این حکم در حقیقت اونجا جعل شده. لذا میفرماید که فلو عرض عارض یوجب ارتفاع الحکم الفرض عن الایام المعدودات التي هي ایام شهر رمضان که عارض المرض و السفر فانه لا يرفع الید عن صيام عده من ایام اخر خارج شهر رمضان تساوی ما فات المکلف من الصيام عددا و هذا هو الذي. پس خود عدد چیه؟ شرطه، فرضه، علاوه بر صيام عدد شرطه. اصل این در ماه مبارک رمضانه، درسته، اما اگر عارضی در ماه مبارک رمضان محقق شد، لتکمل العده در خارج از ماه مبارک رمضان باید این عدد محقق شود، این فرض محقق شود. و هذا هو الذی اشار تعالی الیه فی الآیه الثالثه بقوله ولتکمل العده که در اونجا آمده. فقوله تعالی ایاما معدودات کما یفید معنی تحقیر، همچنان که معنای کم بودن و قلیل بودن رو میخواد برسونه که ساده بشه، کما مر یفید کون العدد رکنن مأخوذن فی الفرض و الحکم، که این در حقیقت فی الفرض و الحکم این رکنه. بله، عدد نه معنای سی تا، عدد معنای ماه، یعنی روزهای ماه شهر رمضان دیگه. دقت میکنید که این ایام معدودات یعنی اون ایامی که ماه، حالا 29 تا باشه یا 30 تا باشه فرقی نمیکنه، عدد یعنی ماه، اون ماه تعداد ایام ماه تکمیل شود، چه 29 تا باشه چه 30 تا باشه. حالا اون یه بحث دیگریه، شما فرمایید که چرا یک ماه شده در بعضی از امت ها مثلا چرا دو ماه بوده. دقت میکنید اون جعل الهی است با توجه به استعدادها، که اون حکمتی که از این میخواد با این محقق میشه. ممکنه در اون امت ها تعلقات جسمیه و بدنیه برای کندن از این که نقل اینجوری هم هست که اونها شدت توجه داشتن و جسمشون خیلی قوی بود، برای این کنده شدن باید چی بود؟ یه همچین جعلی میشد که 60 روز باشد، بر فرضی که اون روایت صحیح باشد، یا 50 روز باشد. اما در این امت این لذا این طاقت و این توان در این حد کفایت میکند برای رسیدن به اون مقصود. لذا در امتهای مختلف مختلف بوده این تعداد، به لحاظ اون ظرافت و استعداد و اون نتیجهی که از این امت در توجهشون به عالم دنیا و جدا شدن از اون و اون مقصودی که بر این میخواست حاصل بشه با این تعداد و این شرایط محقق میشده. متوجه نشدم. نمازهای رکعات مختلف، خب اون رکعات مختلفه در نماز هم عرض کردیم که اونها اولا تعبدیه، ثانیا خلاصه هر کدام از اینها ما قائلیم به این که مصالح و مفاسد واقعیه دارد، یعنی اون چیزی که ممکنه حکمتهایش رو پیدا کنیم که بگیم صبح خیلی سخت بوده، حکمتهایی رو چیزهایی رو گاهی هم توی خود روایات ما علل و شرایع علتها و حکمتهایی رو ذکر کردن که اونها هم سر جای خودش انشاءالله باید بیاد. علل و شرایع رو نگاه کنید، کتاب علل و شرایع رو به خصوص، خدا رحمت کند، امام رحمت الله علیه بفرمایند که همه احکام، قالب احکام از جریان خلقت آدم جعلش و تشریعش نشأت میگیره، که لذا در روایت هم دارد مثلا نماز صبح به ازای چه فعل آدم بود و نماز ظهر به ازای چه فعل از آدم بود و نماز مغرب و عشا، هر کدام از اینها مربوط به یک فعلی از افعال آدم بود در مرتبه ورود به بهش، خروج از بهش، اکل از شجره منهیه. و اینکه در اینجا گفتن مثلا 30 روز، بعضی روایات نقل کرده مثلا که چون این غذایی که وارد معده می شود تا 30 روز اثرش در بدن باقی است، لذا چون این میخواد انقطاع از سلام نکمت الله، انقطاع از اون غذاهایی که تعلق رو ایجاد میکرده محقق بشود و طهارت وجودی ایجاد بشه، این 30 روز قطعا در پایان 30 روز دیگه آخرین غذا و وعده ایرم که قبل از چیز خورده باشه این طهارت محقق میشه. حکمتهایی رو ذکر کردن، حکمتهایی رو که چرا 30 روز، اما این که این حکمتها علت نیست، حکمت دیگه، یعنی با بود و نبودش حکم در حقیقت بود و نبود پیدا نمی کنه، بلکه به عنوان خواص این حکم در حقیقت مطرح میشه. بله بله، خب بله، ماه تشکیل شده از ایام دیگه، یعنی ماه رو که میگه من شهر و رمضان، وقتی میگه شهر و رمضان، شهر رمضان تفسیر ایام معدوداته، نه ایام معدودات هر جایی، ایام معدوداتی که شهر ماه رمضان رو شامل میشه. لذا چون ماه از ایام تشکیل شده، ایام معدودات صحیحه که بگیم ایام معدودات یا بگیم چی؟ یا بگیم شهر رمضان، این دوتا مفسر هم دیگه هستن. پس ایام معدودات کدام ایام معدوداته؟ ایامی که شهر رمضان شاملشه. بله عرض کردم که ایام معدودات بدل برای شهر رمضان، بیان شهر رمضان دیگه، شهر رمضان هم بیان برای ایام معدوداته. میگن سفر مثلا محقق میشه در اینجایی که به فاصله بریدی عبور شده باشد که از اونجا انسان دور شده باشد، یا خفاء جدرانی محقق شده باشد اگر میخوان خلاصه از حد ترخص عبور بکنن، یا به فاصله مثلا 22 کیلومتر و نیم طی شده باشه. هر کدام یه علامت برای اون حقیقت، سه تا علامت موجب است که این سه تا داره یه چیزو نشون میده. شهر داره همون ایام معدودات رو نشون میده، ایام معدودات هم داره همون شهر رو نشون میده. لذا اگر شهر 29 روز بود، تو ایام معدودات نگفته 30 روز، بیان نکرد، از کجا میفهمی چند روزه؟ از کجا میفهمی؟ از شهر رمضان، که هر جایی که شهر رمضان واقعیه، اون رؤیت هلاله و در حقیقت انتهاش هم چی هستش؟ خفاء هلال و رؤیت هلال ماه بعده، درسته؟ که این مثلا بینابین شهر رمضان واقعیه، یعنی تو عالم قابل رؤیت، ایام معدودات ناظر به اینه، این که مشکلی نداره که دیگه، این یکی اشکال کسی نکرده دیگه. ببینید شما دیگه اشکالاتی نکنید که هرچی اشکال کردن این یکی رو اشکال نکردن دیگه. بعد میفرماید که ثم ان المرض خلاف الصحه و سفر ماخوذ من السفر به معنی الکشف، یعنی سفر از سفر به معنای کشف و انکشاف گرفته شده که ان المسافر ینکشف لسفرهی اندار هلتی یعوا الیها و یکنفیها، در اون کنش که لانش و خانشه و محفوظ در او و در او در حقیقت پنهانه و قرار میگیره، این از اونجا زده بیرون دیگه کنی ندارد، دیگه مسافر، دیگه خانه به دوش شده، این چیزی نداره، این منکشف که سفر از اینه که بعد خلاصه تو به اصطلاح حالا دیگه اشتقاقاتشونه. و که ان قول او تعالی او علا سفرن ولم یقل مسافرن للاشاره الى اعتبار فعلیت تلبس حالن، نگفت مسافر، چون مسافر مشتقه و مشتق به اصطلاح حقیقت در چیه؟ در ما مضاست، درسته؟ در ما مضاست، نسبت به آینده که در حقیقت حقیقت نیست، نسبت به حالم حرفه، اما نسبت به ما مضاست چی هستش؟ قاتل، اونی که قبلا کشته قطعا صدق میکند قاتل برش، درسته؟ اما نسبت به کسی که هین قتله اما هنوز نکشته، مشغوله، اینو نمیگن قاتل، حرفه که آیا میگن یا نمیگن. نسبت به آینده هم که قصد قتل بکنه که کسی بهش نمیگه قاتل که. پس نسبت به مامزاست. اگر میگفت مسافر یعنی کسی که قبلا مسافر بوده، اما گفت علا سفرین، علا سفرین یعنی چی؟ یعنی همین الان در سفر است که حضور سفر است، نه گذشته سفر یا آینده سفر. ولم یقل مسافرن للاشاره الى اعتبار فعلیت تلبس حالا دون الماضی والمستقبل. وقت که قبلا هم گفتیم علا سفرین شاید توش تازه اینم توش اشباع شده باشد که علا احاطه است و اختیار، برخلاف مرض که اخبار اراده توش نیست، انسان بدون اختیارش، هرچند تو سفر هم گاهی انسان رو اجبارن میبرن اما غالب در سفر اختیار است. وقد قال قوم و هم المعظم من علماء اهل سنت والجماعه ان المدلول علی بقوله تعالی فمن کان مریضا او علا سفرین فعده من ایام اخر، این یکی از احکام اختلافی رایج و شایع بین اکثر اهل تسنن با در حقیقت شیعه است که اونها مسافر رو و مریض رو به خصوص در مسافر که این رو بیشتر مطرح میکنند، اینها روزه گرفتنشون رو ترخیصی میدونن نه عزیمت در نگرفتن. ما میگیم مسافر اگر روزه بگیرد اصلا حرام است به عنوان روزه ماه مبارک رمضان، مگر کسی نذرن روزه بگیرد که اشکال نداشته باشه، اما روزه به عنوان ماه رمضان برای مسافری که اون شرایط مسافر رو دارد، اقامه 10 روزه نکرده، 30 روزه مترددن نبوده، دقت میکنید، حتی سفر معصیت نباشد، اونهایی که شرایطی که در سفر ذکر میشه اگر اونها نباشد روزه گرفتنش چی میشه؟ روزه گرفتنش حرام است برای او، نه ترخیصه که خدا تخفیف داده، میتونه بگیره میتونه نگیره. لذا بعضیا به پیغمبر عرض میکردن که ما در حقیقت روزه گرفتن برامون سخت نیست، پیغمبر میفرمود اگر کسی در سفر روزه بگیره و بمیره من بر جنازش نماز نمیخونم، یعنی مخالفت میکردند، یعنی حاضر نبودن به راحتی بپذیرن، مثل خود قصر نماز رو به راحتی نمیپذیرفتن و گردن کشی میکردن، پیغمبر فرموده اما اینا میگفتن نه ما نماز رو دوست داریم. یعنی از خدا رحمت کند امام رو میگفتش که یه عده واسطه شدن، بعضی از این منافقین تو نجف اومدن پیش ما عقایدشون رو ابراز بکنن، من دیدم اینها خیلی از ما داغ‌ترند، از همین که دیدم اینها از ما خیلی داغ‌ترن شک کردم بهشون، دیدم اینا از ما در اعتقادات شدت بیشتری بیان میکنن و اظهار میکنن اینها، من از همین شک کردم که اینها یعنی افراط در یه سری اعتقاد رو داشتن، نه شدت یعنی ایمان بیشتری، یعنی افراط بیشتری داشتن تو احتیاطات، اینجوری احتیاط از همین شک کردم به ایشون که حالا گاهی پیغمبر میفرمود اینا خلافاً لرأی و نظر پیغمبر مخالفت میکردن و میگفتن نه ما حاضر نیستیم در سفر روزه رو بشکنیم یا نمازمون رو قصر بخونیم، که دیگه حالا روایتاش و قصه هاش رو شنیدید. ان المدلول علی بقوله تعالی فمن کان مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر هو الرخصه دون العزیمه، فال اینا اهل سنت میگن اکثرشون، فال مریض والمسافر مخیران بین الصيام والافطار، وقد عرفت ان ظاهر قوله تعالی فعده من ایام اخر هو عزیمه الافطار دون الرخصه، که این که میفرماید فعده من ایام اخر یعنی فعده من ایام اخر وجوبا، کسی که مسافر است یا مریض است فعده من ایام اخر امره که در حتما باید چیکار بکنه؟ ایام اخری رو روزه بگیره، نمیشه بگه همینجا روزه بگیره همونجا روزه بگیره، این فعدتون من ایام اخر ظهورش وجوبی است که امر داره میشه که فعدتون من ایام اخر رو باید بگیرد. خب عزیمت الافطار در این ایامی که مسافر است و مریض است، دون الرخصه و هو المروی، اون چه که از روایات اهل بیت علیهم السلام هم که اهل البیت ادرا به ما فی البیت هستند همین مسئله است. و هو البته این قول معظم اهل سنت هستند، اما بعضیشون این قول رو قبول ندارن و هو مذهب، و اینا که قبول ندارن اینا هستن، مذهب و جمع من الصحابه هم هست که عبدالرحمن ابن او و عمر ابن خطاب و عبدالله ابن عمر و بله، حالا اینا این ور رو گفتن دیگه، حالا هر کی هستن بالاخره هر چی هم میخواییم بگیم میریم چی بگیم آخه دیگه پشت بلنگو آدم چی بگیم. ابی هریره و عروه ابن زبیر فهم محجوجون، اون معظم علما در حقیقت چی هستن؟ معظم علما محجوجون هستن، به علیهشون احتجاج میشود به قوله تعالی فعدتون من ایام اخر، که این احتجاج وارد است که فعدتون من ایام اخر. البته بعضی ها از به اصطلاح سیاق فعدتون من ایام اخر استفاده نکردن، از ظهور فعدتون من ایام اخر استفاده نکردن، گفتن این دلالت ندارد، اما روایات کفایت میکند در این. اینجا فقط نشون میده که اگر هم ترخیص رو نشون بده، روایات در حقیقت چیکار کرده؟ نشون داده که حتما در حقیقت حرام است در این ایام گرفتن و وجوب دارد در اون ایام. منتها ایشون قائل است و قولش هم بد نیست که فعدتون من ایام اخر ظهورش وجوبیه در این که اینها رو باید در اونجا گرفت، جای اینها در اونجا باید وجوباً گرفته بشه. و قد قدروا لذلک فی الآیه، اینها تقدیرن فقالوا ان التقدیر، اینهایی که گفتن که در حقیقت رخصت است، ان التقدیر فمن کان مریضا او علی سفر فافطر فعدتون من ایام اخر، فعدتون من ایام اخر رو از اون حالت اطلاقیش رها کردن، تقدیر براش در نظر گرفتن، چون تقدیر گرفتن تقدیر حالت رخصت بهش داده، اونایی که اینجا در حقیقت افطار کردن اونجا لازم است بگیرن، اما به صورت اولیش فعدتون من ایام اخر تقدیر خلاف ظاهره. لذا ایشون میفرماید که وقد قدروا لذلک فی الآیه تقدیرا فقالوا این و یرد علیه اولا ان التقدیر کما صرحه به خلاف ظاهر است، لا یسار الی الا بقرینه ولا قرینه من نفس الكلام علی اولا، ثانیا ان الكلام علی تقدیر تسلیم تقدیره لا یدل علی الرخصه فان المقام کما ذکروا مقام تشریع و بیان تشریعه، مقام بیانه، در مقام بیان حکمه، چون در مقام بیان حکمه به اجمال امکان نداره عبور شده باشه، اینجا فقط و قول و نافمن کان مریضن او علا سفرن فافتره قایت و ما یدلو علی، اگر این تقدیرم قبول بکنیم قایت و ما یدلو علی ان الافطار لا یقع معصیتن بل جائزن بالجواز بالمعنى الاعم من الوجوب والاستحباب والاباحه، و چون جواز به معنای اعم است اما کونهی جائزن به معنا عدم کونهی الزامیان، این فلا دلیل علی من الکلام البته تا بل دلیل علی خلافه، که روایات بر خلافشه، فان بنا الکلام در اینجا فی مقام تشریع علی عدم بیان ما یجب بیانو، باید اینجور بگیم که اینجا مقام بیان بوده اما بیان محقق نشده، که اینم خلاف مقام اطلاق و بیانه که اونجا در مقام بیان بوده و تشریع، که لا یلیق بالمشرع الحکیم و هو الظاهر. دیگه اینا رو دوستان خودشون پیگیری میکنن. بعد بحث اطاقه رو مطرح میکند که الاطاقه کما ذکره بعضهم صرف و تمام طاقت فی الفعل و لازمه وقوع الفعل، اینجا در حقیقت به جهد و مشقه محقق بشد، و الفدیه هی البدل و هی هنا که گفت علی الذین یطیقونه فدیتون، که این فدیه بدل است، فدیه همون اطعام مسکین است که اگر کسی روزه رو نتونست بگیره در قبال این، اگر تا سال بعد امکان براش پیش آمد اون انجام روزه به گردنش میاد، اما فدیه هم سر جاش محفوظ است که اگر نتونست تا سال بعد بگیرد، تا سال بعد اگر نگیره فدیه باید بدهد که همون اطعام مسکین است. اگر خوب نشد که این فدیه کفایت میکند، اما اگر خوب شد و نگرفت فدیه باقی می، فدیه بر او هست و قضا هم به عهده او میماند که بعد سال بعد باید دوباره قضا بکند. اینا دیگه احکامش تو جزئیاتش تو فقه میاد. و الفدیه هی البدل و هی هنا بدل مالی و هو طعام مسکین، ای طعام یشبع مسکینا جاء من اوسط ما یطعم الانسان، از اون چیزی که ما یطعم الانسان خودش رو اطعام میکند و اطعام میشود خود انسان از متوسطش، قضای متوسط. و حکم الفدیه ایضا فرض که حکم القضا فی المریض، اینم جزء فرائض حکم الفدیه که حکم القضا فی المریض و المسافر لمکان قوله و علی الذین و علی الذین یطیقونه ففدیتون، که اینم علا نشون میده که چی هستش؟ وجوبی است. علا به عنوان علا آمده، از ظاهر فی الوجوب تعیینی دون الرخصت و تأخیر. اینم در حقیقت حکم اینجا. و بعضی خواستن بگن که وقد ذکر بعضهم ان الجمله تفید الرخصه، اول خلاصه رخصت بوده بعد نسخ شده و خدای سبحان خیر المطیقین لصوم من الناس، چون بعدش گفته که و علی الذین یطیقونه فدیتون، بعد اونجا دار آیه دارد که فمن تطوع خیرا فهو خیر له و ان تصوموا خیر لكم، رو به این زدن که در عینی که مریض و مسافره بهترین است که روزش رو بگیرن مسافر و مریض، لذا اینجا به عنوان رخصته، میتواند نگیرد. فمن تطوع رو به چی زدن؟ گفتن که این با اینکه مسافره و مریضه و رخصت دارد که نگیرد، اما اگر در حقیقت بگیرد باز بهتر کار بهتر انجام داده. فمن تطوع فهو خیر له، این معنا رو برای دنبال آیه کردن که حالا بعدا قبلا این بحث براتون شد، حالا اینجا هم بیانش میاد. فکر کنم عجله میشه یه خورده، خلاصه اون متانت کلام از دست میره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.